الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت خوبان شنونده همراهان رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما رو همراهی بکنید تا پایان پرسش و پاسخ اعتقادی امروز. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد محمدی هستیم. خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه عرض توفیق و سلامتی انشالله که توفیقات بی حد خداوند متعال شامل حال همه دوستان باشه و انشالله که این برنامه براشون مفید باشه
انشالله. دوستان شنونده رو معطل نمیگذاریم، اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
بسم بدانم با توجه به اینکه قرآن در شب قدر نازل شده است، پس چرا مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در 27 رجب میباشد؟ این یک سال. سال دوم دیگر درباره زمهریر که یکی از عذابهای روز قیامت است، میخواستیم برامون اگه میشه خوره توضیح بده.
بله، با توجه به اینکه قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده، چگونه است که مبعث پیامبر در ماه رجب است؟
بعد چند تا نظر وجود داره که بنده نظر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو عرض میکنم. ایشان معتقدن که اون ستایه که راجع به نزول قرآن در شب قدر یا در ماه مبارک رمضان وارد شده، در سوره مبارکه قدر داریم انا انزلناه فی لیلة القدر، در سوره مبارکه دخان داریم که انزلناه فی لیلة المبارکه، و در سوره مبارکه بقره هم داریم که
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بله،
چون می‌فرمایه که در هر سه آیه کلمه انزال هست نه تنزیل، و تنزیل که بر تکثیر دلالت داره نزول تدریجی رو بیان میکنه، انزال نزول دفعی رو بیان میکنه. بنابراین
این نزولی یک جا.
بله، بنابراین قرآن دو تا نزول داشت، یک نزول دفعی که در شب قدر و در ماه مبارک رمضان نازل شد، بلکه هر سال نازل می شد، حتی در سال آخر عمر پیامبر دو بار هم نازل شد. این نزول دفعی قرآن بود. اما اینکه حالا کم و کیف این نزول چی بوده، مثلا در بین علمای اهل سنت و حتی در بین علمای خودمون هم اختلافهایی هست که از کجا به کجا نازل شد، به کدام آسمان، به کدام عالم نازل شد، از اونجا چطور به قلب پیامبر نازل شد، رابطه بین نزول دفعی و تدریجی چی، اینها بحث مفصلی میخواد که تصور نمیکنم که لزومی داشته باشه که ما تو این بحث رسانه‌ای مطرح بکنیم. پس قرآن دو تا نزول داشت، اینو همه قبول دارن، حتی سیوطی هم که از علمای علوم قرآن هست و از کتاب الاتقانش معروف هست، ایشون هم همین مطلب رو، دو تا نزول، این رابطه بدیهی دو تا نزول.
بله، این در قرآن هم هر دو تعبیر هست.
بله، عرض کردم در قرآن گاهی تنزیل هست که بعد نزول تدریجی دلالت داره به نظر علامه.
بله.
گاهی انزال هست که بر نزول دفعی دلالت داره.
بله.
بنابراین اون چی که در شب قدر نازل شده یا در ماه مبارک رمضان نازل شده، اون انزال دفعی بوده. حقیقت قرآن به قلب پیامبر یا به آسمان چهارم، به بیت المعمور، به جاهای دیگه حقیقت قرآن نازل شده. حقیقت قرآن غیر مفصل، غیر آیه آیه و تجزیه شده. کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر.
بله.
اول احکام بود و عدم تفصیل، بعد تفصیل داده شد. عرض کنم که یکم نزول تدریجی که در طول 23 سال یا 20 سال یا 25 سال بر حسب اختلاف اقوال که باز در این زمینه هست نازل شد. آنچه که به نظر شیعه، چون این هم قول شیعه هست که میگن که شروع نزول قرآن 27 رجب در شب مبعث بود، اهل سنت میان در ماه مبارک رمضان بوده. آنچه که دلیل شیعه هست بر این قضیه، ضمن اینکه روایت صحیح داریم از خود اهل بیت علیهم السلام و طبیعی است که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اونا بهتر میدونن که کی قرآن بر پدرشون نازل شد و جزئیات رو بهتر از دیگران میدونن. روایت فراوانی از اهل بیت داریم که شروع نزول قرآن در 27 رجب بوده در شب مبعث.
بله.
پس نزول تدریجی قرآن از شب بعثت شروع شد، از 27 رجب شروع شد تا بر حسب قول مشهور 9 روز مونده به رحلت پیامبر که آخرین آیه که بر پیامبر نازل شد آیه 281 سوره مرتی بقره هست. باز این هم به تقوال دیگه هست، قولی که ما انتخاب کردیم همینه که اون آیه که پیامبر فرمود این آیه رو بین آیه دین و آیه ربا قرارش بدید، یعنی بین آیه 270 و 272 قرارش بدید.
بله.
این مدت مدت نزول تدریجی قرآن بود که به مناسبت‌های مختلف سوال‌هایی که مطرح می‌کردن، این که حالا خداوند خودش بهتر مصلحت می‌دونست که در مکه چه آیاتی نازل بشه، در مدینه چه آیاتی نازل بشه، این به تدریج در طول این 23 سال قرآن نازل شد. پس این که ایشون سوال کردن که قرآن در شب ماه مبارک رمضان نازل شده در حالی که بعثت پیامبر 27 رجب هست، پاسخش اینه که اینا با هم منافات نداره.
دو نوع در واقع نزول متفاوت
بود. بله. البته نکات دیگه هم هست که حالا این به نظر ما بهترین و دقیق‌ترین پاسخ بود. یکی این که بگیم شروع نزول در 27 در عرض کنم که شب بعثت بود، اما کل قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد. چه این البته به نوعی میشه همون قول اول که عرض کردیم نزول دفعی و تدریجی.
این ماه مبارک رمضان همون سال دیگه به طبق این جوابی که الان میفرمایید، یعنی همون سال اول بعثت بعد از اینکه پیامبر مبعوث میشه، چند وقت بعدش که ماه رمضان هست، یک دو ماه بعدش این اتفاق میفته.
بله. منتها اینکه حالا باز این همه قرآن یعنی چه؟ یعنی همش بر پیامبر نازل شد، پس سالهای بعد اون آیاتی که در سالهای بعد نازل میشد دیگه تحصیل حاصل بود. اینجا وقت بحثی مطرح شد که عرض کردیم که بعضیا گفتن که همه قرآن به بیت المعمور نازل شد. اهل سنت چیز دیگه هم گفتن. بعضی گفتن همه قرآن به قلب پیامبر نازل شد، منتها مأمور ابلاغ نبود، بعد از این که دوباره نازل میشد وقت مأموریت ابلاغ پیدا میشد. اقوال دیگه هم گفتش که عرض کردن این بحثا خیلی به درد دوستان شنونده نمیخوره.
بله. خب جایگاهش در علوم قرآن است دیگه. در بله. علوم قرآن این بحث مطرح شده.
بله. این بحث جاش توی علوم قرآن هست. ما دو شاخه داریم در رابطه با معارف قرآن، دو شاخه داریم. یک شاخه علوم قرآن که راجع به نزول و عرض کنم که تاریخ و تدوین و رسم الخط و قرائت و ناسخ و منسوخ چیزی از این قبیل بحث میکنه که بهش میگن علوم قرآن.
علوم قرآن. بله.
دوم معارف قرآن که تفسیر و مفاهیم و معارف و اینها به بخش دوم مربوط میشه.
بله. خب عرضم به حضورتون که سوال دومشون که حالا تو بخش دوم در واقع به معارف قرآن به تعبیر مربوط میشه این بود که پرسیدن زمهریری که به عنوان یک عذاب ازش یاد میشه به چه معناست؟
عرض کنم کلمه زمهریر یعنی سرما، سردی. یک بار بیشتر در قرآن نیامده، اون هم در سوره مبارکه انسان، همون سوره هل اتا یا سوره دهر.
بله.
آیه 13 فرماید که متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. اهل بهشت بر اون مبلهای ویژه تکی میزنن و در اونجا نه از گرمای خورشید رنج میبرن، نه از سرما، نه شمسی، نه خورشیدی، نه حرارتی اونجا هست که اذیتشون بکنه، نه سرمایی هست که اونها را اذیت بکنه.
بله.
خدمت شما عرض کنم یه بار بیشتر تو قرآن نیومده. اما خب داره که یکی از عذابهای جهنم سرما هست در مقابل اون آتش که میسوزونه. در قرآن بیشتر به آتش اشاره شده. حتی به عنوانی که از عذاب‌های جهنم در قرآن نیومده.
بله. این در احادیث اومده، این که
در احادیث گاهی اومده که عذاب زمهریر کمتر از سوختن و آتش نیست. خدمت دوستان عرض می‌کنم که به طور کلی نعمت‌ها، ثواب‌ها و لذت‌های بهشت و عذاب‌ها و رنج‌های جهنم رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. عذاب‌ها و ثواب‌های مادی مثل همین سوختن، سرما و گرما، خفقان، دود یا غذاهای لذیذ یا همسران مثلا مطابق میل و چیزی از این قبیل، اینها لذت‌ها و عذاب‌های مادی محسوب میشن.
بله.
و لذت‌ها و عذاب‌های معنوی که خیلی خطرناکتر، خیلی وحشتناکتر و خیلی دردآورترند. عذاب‌هاش و لذاتش خیلی بیشتر از اون لذات مادی هستن.
عذاب علیم دیگه به تعبیر قرآن،
حتی گاهی از اون علیم هم بدتر.
بله.
چون به هر حال انسان آتش رو ممکنه چه، حالا البته این هم که عرض میکنم ممکنه که واقعی نیست، انسان تصورش هم نمیتونه بکنه. ما در دنیا هم نمیتونیم یه لحظه دستمون رو آتش بزنیم، تا چه بر انسان تو آتش بسوزه جز قالب بشه، تازه باز اون پوستایی که سفت شده رو بکنن باز دوباره شروع بشه. کل ما نزجت جلودهم بدلنا جلودن غیرها لیذوق العذاب. اما حالا فرض کنید که انسان این چیزهای مادی رو تحمل بکنه، اما قهر خدا که خداوند به انسان نظر رحمت نکنه، بودن با دشمنان خدا، بودن با بدترین انسان‌ها که جز شرارت انسان چیز ازشون نمی‌بینه، این خیلی خطرناکتر از بودن با آتش. چون آتش آتشه دیگه، انسان از آتش انتظار نداره، اما بودن مثلا با شمر، بودن با صدام، اینها خیلی خطرناکتر از اون. به هر حال یکی از عذاب‌های مادی جهنم اون که در روایات هست همین زمهریره.
بله. خب سمجوری که آتش جهنم خیلی به هر حال شدید هست طبق آیات روایات، حتما سرماش هم دیگه قابل مقایسه با این سرماهای دنیایی نیست دیگه.
بله.
بسیار خوب. نکته خاصی هم درباره حالا چند چونش گفته شده، مثلا چه کسانی میرن یا چه جوری سرماش یا اینکه به همین شکله؟
یه چیزی سر زبان ها هست ولی حقیقت اینه که ما هیچ جا ندیدیم، خلاف برهان هم هست، خلاف دلایل عقلی و نقلیه. و اون اینکه میگن که سادات با زمهریر عذاب میشن که سخت‌تر است از آتش، غیر سادات با آتش عذاب میشن. ما برای این حرف مبنایی پیدا نکردیم، زمین که هم خلاف قرآن هست، هم خلاف عقل، هم خلاف روایات دیگه. به امام سجاد علیه السلام عرض کردن که شما که فرزند پیغمبرید، شما که چنین چنانید، شما چرا انقدر زحمت میکشید، شما چرا انقدر عبادت میکنید؟ فرمود هیهات، خداوند آتش رو خلق کرد برای اسات، ولو کان سیدن قرشی، یا خداوند آتش رو برای گناهکاران خلق کرده برای اینکه این گناهکار سید قرشی باشه، و بهشت رو خلق کرده برای مطیعین و برای انسانهای اطاعت کننده ولو اینکه سیاه حبشی باشن. از این روایت هم داریم که ارزشی این مطلب رو رد میکنه، ولی خب سر زبان ها هست، ما براش تا حال مبنای معتبری هم پیدا نکردیم.
شاید یک اون نکته‌ای که حالا گفته شده که مثلا آتش بر برخی حرامه، بعد گفتن خب پس اینا عذابشون چگونه است؟ لابود در زمهریره، مثلا یک قیاس اینطوری افراد کردن در ذهن خودشون.
حالا مواردی داریم که مثلا گوشت فرزندان زهرا سلام الله علیها بر درندگان حرامه، از امام هادی علیه السلام ماجرای زینب کذابه و عرض کنم که امام فرمود اونجا که اگر این راست میگه دختر زهرا سلام الله علیها هست، بندازیدش در برکت و سبا، اگر درندگان باش کاری نداشتن معلوم شد راست میگه. بعد فرمود که در بین شما الان دختران فرزندان زهرا هستن، هر کدوم از اینها رو میخواید بفرستید پیش این درندگان، خواهید دید که باشون کاری ندارن. بعد گفتن خب خود امام حالی علیه السلام از فرزندان زهرا هست، حضرت رفت و ولی این موارد رو داریم در روایات که گوشت فرزندان زهرا بر درندگان حرامه. البته حالا چند نکته رو دوستان جای نداشت باشن، شاید یه موقع سر فرصت ما این بحث رو مفصل‌تر صحبت کردیم که فرزند دو نوع هست، فرزند مادی و فرزند معنوی. این یک که در بسیاری از این روایات مراد از فرزند فرزند معنوی است، چنانچه اهل دو نوع هست، یک اهل نسب جسمانی هست، یک اهل معنوی هست. خیلی از مواردی که فرزند انسان اهل انسان نیست. خداوند به حضرت نوح میفرماید انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. این پسر تو اهل تو نیست، واقعا که واقعا پسر حضرت نوح بود بدون تردید، پسر
حضرت فرزند ژنتیکی که به تعبیر امروزی ها، ولی فرزند
نسبی حضرت نوح بود. ولی قرآن میفرماید این اهل تو نیست. گاهی کسانی فرزند امام هستن اما اهل امام نیستن، و بعضی هستن که اصلا هیچ ربطی به اون نژاد ندارن ولی اهل اون هستن. سلمان من اهل البیت، سلمان با این که خب از فارس بود و اونا عرب بودن و هیچ رابطه نسبی با هم نداشتن، ولی فرمود از ماست. در قیامت هم اینجوریست، این اهل بیشتر، این فرزندی بیشتر ارزش داره. نکته بعد این که البته این بحث ما یه مقدار فاصله داره، ان شاءالله یه موقع سر فرصت توضیح بیشتر میدیم. نکته دوم این که به نظر بنده الان ما تو ایران شاید پیدا نکنیم فردی که فرزند زهرا سلام الله علیها حتی به لحاظ نسبی نباشه. یعنی همه ایرانیان رو شما هر کدام رو که و این هم یکی از معانی کوثر همینه که کسانی هم که سید نیستن اینا واقعا سیدن، فرزند زهرا هستن. بنابراین اون احکامی که اونجا گفته شد بر اینها هم مترتب هست. ظاهر اینه که چون پدرش سید نیست ما بهش میگیم ایشون سید نیست، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم مادر سوم مثلا پدرش سید بوده.
لاحقی که کسی نیست که بشه قطعا بگیم حتما یقینا این سید نیست، یعنی هیچ رابطه نسبی با اهل بیت نداره.
بسیار بعیده، اصلا قریب به صفره. شما اگه دورباره خودتون رو بررسی بکنید به موردی برخورد نمی کنید که قسم از عباس بخوری که ایشون از فرزندان زهرا نیست.
ما اسم همه پدر و مادران خودمون که نمیدونیم که
چی دون است. میرید بالاتر میبینید که از طریق مادر اینها به حضرت زهرا منتهی میشن، منتهیشون از طریق مادر بوده دیگه، سیادت منتقل نشده و از کنه، وگرنه به لحاظ واقعا که اینا سیدن دیگه، سیده
این سید اصطلاحی نیستن، گرچه به لحاظ نسبی از طرف مادر
خون شامل حالشون نمیشه، ولی فرزند زهرا که هستن.
درست،
فرزند زهرا سلام الله علیها هستن، بله خون شامل حالشون نمیشه به فتوای مشهور.
بله بسیار خوب، امیدوارم که برادر عزیزمون پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشند.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیشماره 0251.
می‌خواستم سوال بکنم راجع به این که انسان وقتی فوت میکنه چه شب‌هایی فوت میکنه به خاک برده میشه، یا چه روزهایی فوت میکنه، یا به دهان روز فوت میکنه، اینا چه حکمتی هست؟ آیا اینا اجری هم دارن؟ فرق میکنه؟ یا مثلا این کسی که شب جمعه به خاک برده بشه توی قبر پرسش نداره؟ و یه سوال دیگه این که ما مثلا اموات خواب میبینیم که در جایگاه خیلی خوبی قرار دارن، این چه ویژگی‌هایی داره؟ یعنی چه کارهایی کردن واقعا اینا در اون حالت اون دنیاشون رو نشون میده؟ مثلا جایگاه خیلی خوبشون رو در یه حالت خیلی خوبی قرار دارن، چجوری هست؟ برام توضیح بدن، خیلی تشکر میکنم.
بله خب، سوال اولشون درباره این بود که آیا زمان فوت فرد تأثیری داره برای اون شخص یا نه. در بین عوام این خیلی رایج هست که مثلا میگن خوشا به سعادتش، مثلا هنگام اذان فوت کرد، شب جمعه فوت کرد. آیا واقعا در روایت چیزی در این باره هست؟
چند مطلب دوستان باید داشته باشن. مطلب اول این که مطلبی که در روایت اومده باید انسان همه نکات اون مطلب رو با هم ملاحظه بکنه. مثلا در روایت داریم که اگر مؤمنی در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره عذاب قبر نداره. اینجا چند تا نکته وجود داره. یکی اینکه مؤمن باید باشه.
بنابراین غیر مؤمن اول بحث،
غیر مؤمن اصلا شامل حالش نمیشه. که حالا مؤمن یعنی چه؟ آیا کسی مثلا فلان گناهانو میکرد میشه بهش گفت مؤمن یا چیزی از این قبیل؟ گاهی این اتفاقات میفته و افراد توجه ندارن، یعنی کلمه مؤمنش ندیده گرفته میشه، بعد میگن که این خیلی آدم بدی بود، آدم چنین چنان بود، چطور تو این فاصله مرد، چطور چنین مرد. نکته دوم این که تو فاصله ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه، و نکته سوم این که فوت کنه نه اینکه دفنش کنن. یعنی مثلا کسی فرض کنید که چهارشنبه مرده، حالا اینو نگارش میدارن شب جمعه دفنش میکنن. دف معیار نیست، فوت معیاره، چون دف دست افراده، افراد میتونن عقب جلو بندازن. خب اینجوری که باشه اگه این روایت رو بعضیا ببینن همه مردها رو نگه میدارن که تو این فاصله دفن کنن، که مثلا
امروز که سردخونه زیاده و میشه راحت نگه داشتی.
این که باید روایت رو با همه جزئیاتش دقت کرد. از همینجا مطلب بعدی هم روشن میشه که بله، مواردی ما داریم که خود زمان فوت، مکان فوت، مکان دفن، مثلا کسی بخواد در از کنم چه وادی سلام دفن بشه، داریم که عذاب از اونجا برداشته شده. کسی بخواد مثلا در قم یا جاهای دیگه که در روایت داشتن، در مکه، در مدینه، قبرستان بقی، قبرستان حجون ابو طالب، بله این موارد هست تو روایات، منتها اونها هم باید با همه اون شروط و قیودی که اونجا هست ملاحظه بشه. فقط نگیم که هر کس در وادی السلام دفن بشه. خب ممکنه که نه، ممکنه واقعا اینجوری بوده. خب کسانی که در کوفه مردن، در کربلا کشته شدن، همه همونجا دفن شدن دیگه. هرچند کربلا با کوفه مدر فاصله داره، ولی خب خیلی کفار بودن که اونجا دفن شدن.
بله.
چنان که در قبرستان خجون هم اینطوری همجور هست، قبرستانی که از زمان عبدالمطلب قبرستان بوده، خب همه مشرکین قریش اونجا دفن می‌شدن. اینجوری نیست که هر کس اونجا دفن شده حتما عذاب ازش برداشته شده باشه. اون شرایطو همه باید مراعات بشه.
پس یعنی در واقع اون مکان فضیلت داره برای کسی که لیاقتش رو داشته باشه، اینو بفهمید.
قید ایمان رو داشته باشه. اصلا دوستان نداشته باشن. ایمان در واقع برگه عبور برای انسان، برای سعادتمندی انسان هست. با ایمان انسان وارد عالم بعد بشه و هر چه دربارش بگیم درست گفتیم. هر نعمتی، هر ثوابی، هر امکانی، شفاعت، نمیدونم هر چه هست، با این برگه وارد اون عالم شده باشه. اگر نه این برگه نباشه اصلا بحث کردنش بیفایده هست.
بله.
پس پاسخ سوال این شد که بله، مواردی زمان، مکان، حتی کیفیت فوت، اینها دلیل بر خوبی و حسن حال اون شخص هست. اما از اون طرف دوستان نتیجه نگیرن که پس هر کس بد مرد دلیل بر اینه که این آدم خوبی نبوده. مثلا قول مشهوره که پیامبر در دوشنبه رحلت کردن، بگیم مثلا پیامبر چون شب جمعه رحلت نکردن مثلا، نه. یا از اون طرف کسی مثلا خداوند میخواد که این کاملا تصفیه بشه که دیگه باری رو دوشش نباشه وقتی وارد عالم برزخ میشه. اینجا تحت فشار قرار میگیره، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال بیماری میکشه. نگیم که عجب آدم بدی بود،
بد جون داد مثلا، با آدم خوبی نبود،
1 سال مثلا در حال جان کندن بود. نه، همین هم شاید دلیل بر خوبیش باشه. خدا میتونست 1 لحظه جانشو بگیره و تو عالم برزخ، اونجا بره تو جهنم برزخ، اونجا تازه اول گرفتاریش باشه. اما اینجا کاملا تصحیح شد، پاک پاک شد. عرض کنم که موسی بن جعفر علیه السلام داشتن از جای عبور میکردن، شخصی در حال اعتذار بود، سوال کردن از حضرت که صاحب ما رو چطور میبینی؟ حضرت فرمود در آخرین تصفیه از تصفیه ها که دیگه بعد از این پاک پاک میشه، پاک پاک میشه وقتی که از این مرحله تصفیه آخر که دیگه همون جان کندن باشه نجات پیدا میکنه. بنابراین از اون طرفش رو گفتیم که اگر مؤمنی در زمان مناسبی مثل شب جمعه و اون فاصله که عرض کردم، مکان مناسبی دفن بشه، بمیره، نمیدونم حال مناسبی از دنیا بره، این دلیل بر حسن حالش میتونه باشه، قرینه بر حسن حالش میتونه باشه. اما از اون طرف این دوستان نتیجه نگیرن، غیر مؤمنی در همین ایام بمیرد، نخیر، هیچ حسنی نداره براش. یا مؤمنی در غیر این ایام، در غیر این شرایط، با سخت‌ترین شرایط از دنیا بره، با مرگ فجعه از دنیا بره، هیچ کدام از اینها دلیل بر بدی اون مؤمن نیست.
بله.
که مرگ حتی مرگ فجعه برای مؤمن تحفه‌ایه.
در برخی از روایات انواع خاصی از مرگ رو به عنوان در واقع شهادت قلمداد کردن. اونها همه برای مؤمن هستی، یا
بله،
اینکه
بله، بله.
کسی که حالا مثلا در زیر آوار میمونه، مؤمنی که زیر آوار میمونه.
بله، بله. بله. اون دیگه اگر هم تو روایت نداشت نباشه، اون دیگه باید از جای دیگه باید حتما اضافه بشه. این در واقع باید تخصیص بخوره با اون روایت دیگه ای که میگه اگه مؤمن نباشه فایده نداره و الی آخر. گاهی ممکنه که یک عامی در روایت باشه که با عقل تخصیص میخوره، یا با قرآن تخصیص میخوره، یا با دلایل دیگه روایی تخصیص میخوره اون عام.
حالا یه سوالی اینجا پیش میاد که حتی در ذهن ماها اینطوری هست که حالا مثلا طرف حالا انسان مؤمنی هست و تصادف کرده، میگیم یه تعبیری حالا شاید درست هم نباشه، میگیم شانسش در واقع این طور بود که این موقع در واقع از دنیا بره. آیا واقعا شانسه؟ یعنی همینطوری به هر حال بر حسن اتفاق این موقع درگذشته، یا اینکه نه در واقع یک حکمتی پشت قضیه هست؟
نه، شانس که نیست، شانس که اصلا معنا نداره. یعنی شانس نه یک مبنای معقولی داره، نه یک مبنای شرعی داره. شانس یعنی تصادف و چیزی که معلول بدون علت، که بدیهی البطلان. اما اینکه حالا ایشون اون ساعت خاص مرد، با این شکل خاص مرد، آیا میشد که غیر از این باشه؟ بله، میشد مثلا صدقه داده بشه که با این مرگ از دنیا نره، میشد دعایی بشه که اون دعا این سرنوشت رو عوض بکنه.
سوال اینم خودش یه جورایی نتیجه عمله دیگه، اینکه زمان باشه. و ممکنه باشه،
میتونه باشه، بله، میتونه مستند به اعمال خودش و دیگران باشه.
بله. خب سوال دیگری هم داشتن، گفتن که ما خواب میبینیم گاهی اوقات اموات رو میبینیم که در وضعیت خوبی هستن، آیا این دلالت بر این میکنه که اونها در واقع در اون دنیا رستگار هستن و از نعمتهای خداوند برخوردار هستند، یا اینکه نه چنین معنی نداره خوابهای ما؟
بارها عرض کردیم خوابها انواعی داره، اینکه خواب بیننده کی باشه، چه ساعتی، با چه افکاری خوابیده، این شخص نسبت به او چه رابطه‌ای داشته، تصور ایشون از این شخص چی بوده، ذهنیتی که نسبت به این شخص داشته چجوری بوده، عوامل متعددی در خواب اثر میذاره. همه اینها باعث میشه که انسان خوابهای ویژه‌ای رو ببینه و اینها. نکته دوم این که بله، اگر رویا رویای صادقه باشه، رویا متأثر از اون عواملی که عرض کردم نباشه. اگر رویا صادقه باشه، دلیل بر اینه که اون طرف حالش خوب هست و جایگاه خوبی داره. نکته سوم این که ایشون فرمودن که خب ممکنه که مثلا به نظر ما خیلی هم آدم مهمی نبوده، اما جایگاهش اونجا خیلی مهمه. این که حالا طرف مثلا به نظر ما آدم مهمی نبوده، این دلیل بر این نمیشه که جایگاه برزخیش، چون از طرف ما فرق میکنه با اون چی خدا میبینه. ای بسا که این طرف فقط نماز اول وقت میخوند و تو شغل خودش آدم درست کاری بود، همین دوتا. این به نظر خدا مهم هست و جایگاه بسیار والایی در عالم برزخ بهش میده، در حالی کسی ممکنه که اینجا ما فکر میکردیم آدم بسیار مهمی است، جایگاه بسیار مهمی داشته، جایگاه حتی معنوی بسیار مهمی داشته، در حالی که اندالله ممکنه نقایص مشکلاتی داشته که اونجا گرفتار باشه تو عالم برزخ. نگاه ها رو باید عوض کرد. نگاه های ما که سطحی و ظاهری هست با نگاه حقیقی فرق میکنه. اینو که نمیشه خیلی قضاوت کرد که حالا. نکته بعد این که این خواب ها دوستان اینا داشته باشن که هیچ کدام حجت شرعی نیست. عرض کردیم اگر رویای صادقه باشه میتونه یک شاهد باشه، اما باز نمیتونه دلیل باشه که حتما هیچ مشکلی وجود نداره. چنانکه اگر از طریق این رویاها ما مطلبی خواب ببینیم، فرض کنید که خواب ببینیم که اون میت میگه من بدهکارم، اینقدر بدهکارم مثلا، با این خواب نمیشه بدهکاریش ثابت بشه. باید بریم از اون طرف که میگه میت میگه من ازش بدهکار هستم، بریم ازش بپرسیم که آیا شما ازشون طلبکاری، طلبت چقدر هست. اگر اون گفت و سند ارائه کرد، یا اینکه حداقل خودش گفت بله شون به من بدهکار بوده و من سندی هم ندارم، این دلیل میشه برای اینکه بله ایشون بدهکاره، وگرنه خود خواب یه جوری حجیت شرعی نداره. بنابراین کسی بر اساس این خوابها حساب باز نکنه که حالا ما چون چنین خواب دیدیم پس چنین شد،
وصیتی رو جابجا بکنیم یا
همینطوره که هم بر اساس این خوابها ما عملی رو مترتب بکنیم، اون هم عملی که با حکایت از واجب و چیزی از این قبیل داشته باشه.
بله.
اما در مجموع اگر خواب رویا رویای صادقه باشه، مثلا اگر افراد متعدد با بینش‌های مختلف با نگاه‌های مختلف یک خواب رو ببینن، این قرینه میتونه باشه که لابد حسابی در کار هست.
بله. بسیار خوب. انشالله که همه ما اهل رستگاری باشیم و از فضل خداوند بهره مند.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
بخشی میخواستم بپرسم این صلواتی که با این عبارت شروع میشه، اللهم صل علی سیدنا محمد و آله مختلف المروان و تعاقب الاسوانه، ای که در کتاب های بهار انواع و اصول کافی هم هست، بعد این که یه توضیح هم در رابطه با معناش بدید، بعد و بگید که به سبب کدوم عبارت سبب این صلوات برابره با 10,000 صلواته. مثلا میگن آیت الکرسی به خاطر عبارت وسط کرسی و سماوات و عرض و به خاطر همین سید آیاته. میخواستم این صلوات به چه دلیل اینقدر ثواب داره. متشکرم از برنامه خوبتون.
بله. خب حالا اشاره کردم به اینکه در اصول کافی و بهار الانوار واقعا اینطوری هست، همچین سندی داره این صلوات؟
اصلا بنده حالا هم الان هم قبل از این چند بار جستجو کردم، واژه های مختلف این صلوات رو که زیاد دیده بودم تایپ کردم، مختلف الملوان، کرر جدیدان، استقبال الفرقدان، همه اینها رو تک تک تایپ کردم و هیچ موردی در منابع معتبر پیدا نکردم. مثلا این موجم سه که بهار و کافی اینها که چیزای اولیاتش هست، خیلی از کتاب‌های از خودم که رده چندم هم تو این نرم افزار هست، یا اون آل البیت جستجو کردم، خیلی از جاها جستجو کردم پیدا نکردم، جاهای دیگه هم جستجو کردم، چند جا جستجو کردم که ببینم سندی میتونم برای این پیدا کنم. من پیدا نکردم. حالا دوستان اگه سند دقیقی براش پیدا کردن معرفی بکنن که ما اون سند رو ببینیم، بریم مراجعه بکنیم و سلسله روابط رو بررسی بکنیم، خود اون کتاب رو ببینیم که آیا معتبر هست یا نیست. بنده گشتم پیدا نکردم. یه وقت انسان خبر نداره، ولی بنده تک تک این کلمات رو جستجو کردم. و تو این نرم افزارها که همه این کتاب‌های معتبر ما هست، بهار هست، کافی هست، تهذیب استفسار، اینا دیگه بدیهیات، این اولیات این کتاب، این نرم افزار هست. معجم فقهی 3 رو عرض می‌کنم که بیش از 3000 کتاب تو 3000 عنوان کتاب توشه.
بله.
و جاهایی هم باز من جستجو کردم، 3-4 جا رو یادم میاد جستجو کردم و چیزی پیدا نکردم. این نکته اول. بنابراین اگر دوستان سند معتبری برای این صلوات پیدا کردن، اون رو به ما، فقط یه جا، اونم البته نه توی این منابع، فکر کنم مثلا توی جستجوهای دیگه که داشتم همینطوری گفته بود که فلان پادشاه مثلا شخصی اومد بهش گفت که من 1000 دینار بدهکارم، شما خواب دیدم که شما باید پرداخت کنی. خب دلیل شما چیه که من بدهکار شما رو؟ گفت دلیل من اینه که شما هر شبی 60000 صلوات میفرستید، سر شب 30000، صبح هم 30000. بعد اطرافیان گفتن ما آقا رو مرتب میبینیمش سر شب که میخواد بخوابه، نه ذکری میگه نه صلوات، نه 30000 صلوات. صبح تا شب انسان بفرسته 60000 صلوات نمیتونه بفرسته. چطور؟ ایشون گجه کرد و گفت که راست میگه ایشون، من این صلوات رو فرستادم و از یک اهل حالی شنیدم که گفت هر کس این صلوات رو بفرسته معادل 10000 صلوات. از این قبیل البته نه تو کتابهای معتبر ما، همینطور توی وبلاگ ها مثلا نوشته بودن، توی برای خودشون نوشته بودن که باز سند نداشت.
بله.
حتی این داستان هم سند نداشت. این نکته اول. بنابراین اصلش را اگر دوستان با سند ما معرفی بکنن که مراجعه بکنیم متشکر میشیم. نکته دوم این که اصل این قضایا رو نمیشه انکار کرد. خداوند متعال به خاطر پیامبرش و به خاطر لطفی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام داره، هیچ بعید نیست که ثواب‌های زیادی رو برای یک عمل کوچکی مترتب کرده باشه. این یک امر عقلایی هم هست. ما گاهی مثال برای دوستان زدیم. اگر به شما بگن که مثلا فرض کنید که شما یک تارمو رو چقدر می‌خری؟ اون هیچ. میگه یه تارموی انسان من دارم می‌خوام بفروشم، شما چقدر می‌خری؟ میگه هیچ. اما بیان یه تارمو، یک تارموی پیامبر هست. کسانی که پیامبر رو دوست دارن حاضرن همه زندگیشون رو بدن این یه تار موی پیامبر رو بخرن. میبینید که وقتی که نسبت پیدا میکنه ارزش میره بالا. شما تو این اخبار میشنوید که مثلا فنجان ناپلئون رو نمیدونم در حراج فلان به چند میلیون دلار فروختن. فنجانشون که فرقی با فنجانهای دیگه نداره، قیمتش انقدر نیست، اما چون منسوب به ناپلئون هست مثلا چنین چنان میکنن. وقتی کار منسوب به خدا شد بی‌نهایت میشه، منسوب به پیامبر شد اثرش بسیار بزرگ میشه. اصلش مورد تایید ما هست، اما این که سند باید داشته باشه، بی سند نباید حرف زد.
جناب استاد محمد، اینجور به از کار تا اونجا که بنده خودم مواردی رو، نه این ولی موارد مشابه رو بررسی کردم، گاهی اوقات در واقع از کار غیر معصوره. افرادی که اهل دعا نویسی یا حالا تو این فن مهارتی دارن، دعایی رو می نویسن برای حالا یک کار خاصی یا یک شرایط خاصی، رفع گرفتاری خاصی، و خودشون هم یک آثاری رو بر اون ذکر میکنن. یه مترتب هست، اگه کسی این ذکر رو بگه این اتفاق خواهد افتاد، مثلا این ذکر شرف و شمس رو مثلا در فلان حالت که کسی در زبان جاری بکنه، خب اون شخص داره این رو میگه، این فکر کنم اشتباه میشه. مردم حساب اینها رو با اون اذکار معصومی که از ائمه، از اهل بیت، از معصومین نقل شده، گاهی اوقات اشتباه میکنند. کما اینکه درباره زیارت نامه ها هم همین اشتباه پیش میاد. این رو چطوری میشه فرقش رو دقیقاً تشخیص داد؟
همین دیگه، باید یک منبع معتبر نقل کرده باشه، به اهل بیت هم منتهی بشه. اگر نشه هیچ سند شرعی نیست، هیچ ارزش شرعی نداره. ما نمیتونیم بگیم، حتی اون احادیث منبلغ هم شاملش نمیشه.
البته گاهی وقت خودش ذکر هست. درسته؟ اینکه ذکر هست ثوابش. این نفسه، اما اینکه اون حالا مجموعه و اینا ثواب خاصی داشته باشه،
ثواب رو نداره.
بله.
بله، اگر به اهل بیت منتهی بشه، ولو اینکه صحت نداشته باشه، ولو اینکه واقعا اشتباه باشه، حالا تو این وسطی که اشتباه کرده، یک راوی که راوی معتبر هم بوده فراموش کرده یه چیز دیگه گفته، مثلا به جای 1000 تا گفته 10000 تا، در حالی که واقعا 1000 تا بوده، یا به جای مثلا 100 تا گفته 100000 تا، در حالی که واقعا 100 تا بوده. و انسان به امید 100,000 انجام بده، اگر سند داشته باشه، گفته باشه که امام صادق مطلب رو فرموده، که فرمایش امام صادق فرمایش خداست، و انسان به نیت اون ثواب انجام بده، اون ثواب ها رو بهش میدن. کاش کردم احادیث من بلغ اینجا رو شامل میشه.
بله.
اما اینجا حالا کسی غیر معصوم این حرفو گفته؟ هرگز اون احادیث شامل اینجا هم نمیشه. بنابراین هیچ فایده نداره جز اینکه انسان اصلا فایده نداره که ضرر هم داره. که ما بخوایم در واقع یه دکانی در مقابل شرع و در مقابل اسلام باز کنیم.
که مثلا خودش ذکره، مثلا فرض کنید همین ذکر صلوات رو مثلا در یک شرایط خاصی، مثلا یک بنده خدایی برای یک گرفتاری و میگفتش که بسم الله الرحمن الرحیم رو 19 بار مثلا بگو،
مستند شرعی میخواد. اگر کسی بگه
خودش این است که این برها قطعا ذکر بزرگی است، اما اینکه حالا این ترکیب 19 تا مثلا موضوع،
اگر همین رو به قصد ورود بگه، به قصد اینکه در شرع اومده بگه، میشه بدعت و حرام.
حالا به غیر اون چی؟
به غیر اون قصد خوب اشکال نداره. حالا منتها سوال میکنن چرا 19 تا، چرا 22 تا نباشه؟
خب با توجه به اون معلوماتی که اون فرد داره، مثلا رسو عجده یا هر چی است،
نه این معلومات باید مستند شرعی داشته باشه، وگرنه اگه بخواد انسان چیزی که منسوب به شر نیست و به شر نسبت بده، میشه بدعت و حرام و مرتکب حرام شده، و اگه میخواد در نماز باشه نماز باطل میکنه. اگر منسوب به شر باشه خب اشکال نداره، ثواب هم داره، و عرض کردم حتی اگر هم صحت نداشته باشه اون ثواب هایی که عرض کردیم شامل حالش میشه. بنابراین کسی که عدد مشخص میکنه، این که ما گاهی در دعاها میگیم که شما به چه حساب تکرار میکنید، وقتی که در دعای کمیل 3 بار یا رب بداره چرا شما مثلا 10 بار میگید، چرا تکرار میکنید؟ اگه به قصد ورود بگه اشکال داره. اگه نه بگه من این ذکر رو دوست دارم، خوشم میاد از یارب، میخوام به جای 3 بار اول حال پیدا نکردم، میخوام 3 بار دیگه تکرار بکنم، این اشکال نداره. اگر نه بخواد همین رو به قصد ورود بگه حرامه.
درست.
به قصد ورود بخواد تکرار بکنه. ولی اینکه یارب دیگه کلمه زیبایی است.
مثلا اینکه یا کریم و یارب رو معمولا در دعای کمیل تکرار میکنن افراد.
همین.
این نباید به قصد این بگن که ما
به قصد این که بله به قصد ورود بخوام به قصد این بگن که این جزء دعا هست، خب این بدعت هست و حرام.
درست.
اما یه نه میگه من این کلمه رو دوست دارم، با یه بار هم حال پیدا نمیکنم، بار دوم سوم میگم حال پیدا بکنم، این اشکال نداره. به هر حال غیر معصوم، غیر اون کسانی که حرفشون قانون هست، ما حرف دیگران رو نمیتونیم در ردیف اونها قرار بدیم و قانون نیست برای ما. تکلیف چه استحبابن چه کراهتن، حتی چه واجب و مستحب، هیچ اصلا برای ما ایجاد نمیکنه. نکته بعدی که عرض میکنم این که ایشون فرمودن که آیت الکرسی به خاطر وسع کرسی و سماوات و الارض سید آیات شده، اینو من نفهمیدم باز وجهش چیه. چرا الله لا اله الا هو که اسم اعظم هست و توحید اون با سیادت آیت الکرسی به خاطر اون نباشه، به خاطر وسع کرسی و سماوات و الارض باشه؟ نفهمیدم وجه این استدلال. اینجا من نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم، بعضی افراد یک مطالبی رو از سر ذوق خودشون، معصوم هم نیستا، ذوق خودشونی که میگه به نظر من این آیت الکرسی به خاطر این جمله شده سید، به نظر من. خب نظر او برای خودش معتبره، برای خودش محترمه، برای دیگران که محترم نیست. او میگه به نظر من آیت الکرسی به خاطر این کلمه وسع کرسی و سماوات و الارض سید آیات شده. من در میخوام نه به خاطر الله لا اله الا هو سید آیات شده. چرا شما توحید رو، اسم اعظم رو کنار گذاشتید، اومدید وقت یکی از صفات خدا رو که اسم علم خدا باشه رو گفتید که سیادت این آیه به خاطر علم خداست، چون کرسی به معنای علم. حالا یکی از تفاصیل مهمترین تفسیرش اینه که این کرسی رو ما علم خدا بگیریم. چطور شما خود خدا رو، وحدانیت خدا رو، توحید رو کنار گذاشتید، اومدید سراغ علم خدا که وسع کرسی و سماوات و الارض، یعنی علم خداوند همه آسمان و زمین رو فرا گرفته. چرا شما صفت ذات رها کردید اومدید سراغ صفت فعل؟
اصلا تو اینجور موارد جایی این هست که انسان حالا ذوق خودش رو به کار بندازه؟ اون کسی که فرموده آیه کرسی سید آیات هست، خودش میدونه چرا. اینکه حالا ما بخوایم به عقل خودمون یه
اشکالی نداره، در حد کسی میخواد اجتهاد کرده، اومده مثلا بررسی کرده، همه اجزا رو بررسی کرده، میگه من اجتهاد کردم، به نظر من سیادت این آیه که در روایت اومده به خاطر این بخششه. اما اینکه اون بخواد برای ما سند باشه و ببین خب پس آیت الکرسی سیادتش به خاطر اینه، چرا؟ چون فلانی سر ذوق همچین مطلبی رو گفت. حالا بعد تو اون صلوات هم دنبال همین بگردیم، یک کلمه که دیدی توش پیدا بکنیم، بگیم این نه، اونم باز همینطور میشه ذوقی. ما پیامبر رو برش درود میفرستیم و اهل بیتش، مادامی که زمین آسمان هست، مختلف الملوان که اسم اون دو ستاره هست که پشت سرم میان و میرن، کرل جدیدان ارز کنم روز و شب، یا باز دو ستاره مرتب میان میرن، مادامی که زمین آسمان هست، مادامی که ارز کنم زندگی در جریان هست، ما صلوات میفرستیم. شما وقت دنبال یک کلمه کلیدی بگردید، کل کلیدش همینه که صلوات دائم، چون دائم دوام داره ثوابش هم زیاده. این نکته است که دوستان ان شاء الله اینات خاطر
برفرض که معصور باشه دیگه، این صلوات که فرمودید شما سرش رو بدین
نکردین، برفرض که معصور باشه، خب اصلش مشکل نداره، صلواتی هست و
بله.
و صلواتی است که دوام هم داره، پیوسته این صلوات جریان داره. خلاصه ازم تو این بخش این شد که مهم هم بود که دوستان نداشته باشن اگر شخصی از سر ذوق مطلبی رو گفت یا از سر اجتهاد خودش مطلبی رو گفت، دایرش رو در حد همون فرد و اجتهاد همون فرد ببینند، نه به عنوان یک حقیقت شرعیه که بخوان این رو سند قرار بدن بعد دیگر موارد رو هم با این سند بسنجن، چنان که در اصل آیت الکرسی برای ما روشن نشد سندش، وجهش روشن نشد چرا صفت فعل رو محور صفت ذات گرفتن، در حالی که عکس قضیه، صفت فعل به صفت ذات برمیگرده و صفت ذات به عین ذات برمیگرده، یعنی هر صفت فعلی سرانجامش به یک صفت ذات برمیگرده، تمام صفات ذات هم عین ذاتن، مگر اینکه حالا باز اینجا علم ریشون منظور از علم اون علم ذاتی خدا گرفته
باشه. اصلا تو چه لزومی داره اینجور بحثا؟ من اصلا واقعا الان برام سوال شد، ما میگیم که مثلا سوره قل هو الله احد، سوره توحید، سه بار این سوره رو بخونیم بنده ثواب یک ختم قرآن داره، خب چه لزومی داره من بگردم بگم که به خاطر کدوم آیشه؟ خب این مجموعه این سوره با این ترکیب و این کلمات که ما یاد دادن این فضیلت رو داره. حالا اگر اهل بیت خودشون چیزی نفهمودن اصلا این چه لزومی داره همچین اجتهادی؟ من اصلا
بله خب اونم حرفیست، من این نکته رو اصلاح بکنم که این کس کردم و وسط کرسی و سماوات و الارض، علمش همه عالم رو فرا گرفته، از این نظر میشه صفت فعل، وگرنه اصل علم صفت ذاته. اشتباه نشه که ما علم رو صفت ذات میدونیم، ولی این که علم به معلوم تعلق گرفته میشه صفت فعل دیگه، تا معلوم نباشه که این علم، این علمی که وسط کرسی و سماوات. حالا فرض کنیم که تازه صفت ذات هم باشه، چرا شما ذات رو کنار گذاشتید اومدید سراغ صفت؟ الله لا اله الا هو که ذاته، اون که مقدمه بر صفت هست. به هر حال حالا این دیگه اون ذوقی است که اون فرد که حالا نمیدونیم کیم بوده چنین ذوقی رو داشته و این در حد در اون دایره خودش ارزش داره، فراتر از اون دیگه.
بسیار خوب، فرصت به پایان رسید، از همراهی خوبان شنونده تشکر میکنم، از شما هم تشکر میکنم جناب استاد محمدی، تا فرصتی دیگر که با هم خدمت شما باشیم. شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. حق یار و همراهتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، ز چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، ز چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. عطار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. عطار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله